با این رویکرد شما رو قرار میدم، با نگاه آیینی اسطوره‌ای.
بله، با توجه به مطلبی که شما اشاره فرمودید در خصوص تمنا دارم شرایط اقلیمی و زیستی سرزمین بله. ایران که چهار فصل هستش به نوعی، و از اونجایی که من در بخش قبلی صحبتم عرض کردم خدمتون که شرایط زیست مردمان این کهندیار شاید بر پایه کشاورزی و دامپروری بوده و در نهایت هر آنچه که از آیین و آداب و رسوم منتج از این روش زندگانی هست
بله.
در این شرایط زیستی و اقلیمی، خب ما میبینیم که آغاز بهار رویش دوباره مادر زمینه و همواره مادر زمین، الهه های مادر در این سرزمین جایگاه ویژه‌ای داشتن.
درست.
از اون جهت که قابل قیاس با نیروی زنانه بودند، همانطور که یک زن و یک بانو میتواند زایش داشته باشد و نسل از او به وجود میاد
بله.
دقیقا زمین هم همین خاصیت رو داره. ما در اکثر شاید پیکرک هایی که از دوره های پیش از تاریخی، یعنی از حتی دوره نوسنگی در ایران باستان، در فلات ایران به دست آوردیم، نمونش پیکرک سراب هست، ونوس سراب
بله.
که این ونوس سراب که از تپه سراب پیدا شده با قدمت 9000 سال پیش از میلاد مسیح، یک بانو رو نشون میده که به صورت نشسته بر روی زمینه. شاید یکی از سوالاتی که باستانشناسان داشتن چرا این پیکرک نشسته ساخته شده
بله.
چرا ایستاده نبوده؟ دلیل ساخت این پیکرک به صورت نشسته برای این بوده میخواسته ارتباط، یعنی سازنده که یک باوری رو داشته دنبال میکرده، پیکرکی رو بسازه که ارتباطش رو با زمین بسیار نزدیک بکنه و این دو موجود الهی رو به هم پیوند بده، زن و زمین رو. و دقیقا از همینجا شروع میشه. وقتی این نمونه پیکرک هایی که بیشتر جنبه آینی هم داره، وقتی ما در باستانشناسا اینها رو در یک مجموعه ای پیدا کردند، دیدند که خیلی از اینها جدا از این که حالا براشون کاربورت های مختلفی در نظر گرفتن، بیشتر جنبه آینی داشتن. چرا؟ چون در سایز کوچیک ساخته می شدن، نهایتاً 8 سانتی متر
بله.
برای اینکه قابل حمل باشه
درست.
به اون معبدی که می برن و هر شخصی بتونه اون پیکرک مذهبی خودش رو در کنار خودش داشته باشه، در دستانش حس کنه. و حالا دوباره برمیگردم سر صحبت قبلی.
تمنا میکنم هم بفهم.
تمنا دارم. این مراسم و نیایش هایی که بشر داره انجام میده مقارن میشه با همین فصل بهار که فصل رویش و زایش دوباره هست. دقیقاً آیین ها و باورها منتج میشه از این قضیه. ما میبینیم که آیین نوروز میاد، جشن سده میاد و جشن‌های مختلف. شاید در دوره‌های پیش از تاریخی هم بوده. ما با توجه به نقاشی‌هایی که روی دیواره غارها هست، مجموعه انسان‌ها رو می‌بینیم، پیکرک‌هایی که نقش شدن در حال انجام یک مراسم آیینی، دست در دست هم.
درسته.
انسان‌هایی که خیلی به صورت تجریدی و ابتدایی طراحی شده توسط انسان اون دوره و داره یک آیین رو به ما نشون میده. اما در دوره های بعد که آثار بیشتری به دست باستانشناسان و تاریخ نگاران میرسه، خب ما میتونیم نمونه های بیشتری ببینیم و خیلی از این مراسم و آیین ها نسل به نسل منتقل میشه. و حالا ادامه صحبت ها من این رو توضیح خواهم داد برای شنوندگان عزیز که این مراسم به مرور زمان تغییرات کوچکی پیدا کردن. شاید امروز که ما قراره در این شب در خصوص این مراسم صحبت بکنیم، خیلی از شنوندگان براشون این سوال پیش بیاد، جوانترها، که خب ما الان این مراسم رو در شهرمون نداریم، اما خب الان داره گفته میشه برای مثال مثلا در شیراز این مراسم بوده، برگزار میشده، اما امروز روز نه، شاید به یک آیین واحدی که همون چیدمان سفره هفت‌سین و خوان نوروزی هست و یک سری مراسمی که کاملا دیگه در همه جا همه بخش‌های ایران نهادینه شده. اما این تغییر و این مراسم و این آیین‌ها که گفتم با شرایط اقلیمی ما خودش رو منطبق کرده و از دلش یک سری برنامه‌های بیرون اومده، حالا میشه گفتش که آیین‌هایی، نمایش‌هایی و خیلی از چیزهایی که واقعا جنبه هنر بشر رو نشون میده.
بله.
هنر نمایشی، مثلا کوسه‌گردی که حالا در بخش بعدی برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد، به نوعی تقابل میکشه، یک تضادی بین سرما و گرما، فصل سرما و گرما رو، سرما رو به یک شاید شخص پیری تشبیه میکنه که شاید دیگه آخر عمرشه و اون فصل بهار رو به یک جوان برنا و برومند که آغاز کار و حیاتش هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. این نکته رو عرض میکنم دوستان عزیز شنونده، برای اینکه در راستای فرمایشات سرکار خانم گودرزی تصویری شاید عیان‌تر دریابید. به عنوان مثال زمانی که ارتباط آینی من انسان باستانی در قالب حالا آن کالبد یا مجسمه تندیس یا ساتراب یا هر چیزی که میتوانم با خودم در قالب ارتباط معنوی، نه ارتباط مدنی با همسر، فرزند یا کسانی که با او دارم زیست میکنم، به اون شمایلی جمعی بخوام بدم، در رفتار آینمند خلاصه میشه و این باورهای آینی پسینه یا پیشینه رفتار نمایشی ما رو در حقیقت با خودش میاره. به عنوان مثال در فلات مرکزی ایران، شهر همدان، معبد انهید، الهه آب، مردمان کنگاور در هنگام نوروز رخداد یا رویدادی رو جشن میگیرن که پیشینه اون حتی به آیین مهر برمیگرده. ستایش آب به عنوان اصلی ترین مایه حیات برای همان زایش، در گاه زمانی که قرار است حلول روز نو و نوروز رو شاهد باشیم، آنچه که تا پیش از ورود دین هدایتگر و مبین اسلام در سرزمین ما بود، رفتار آیین‌مند و باورمند در شکل جمعی کنار الهه یا همان تندیس معبد انهید، الهه آب بود. اما بعد از ورود مبانی اسلامی، بعد از شناخت عظمت و بزرگی اسوه‌ای چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کوثر خواندن اون در بسیاری از رفتارهای آیین‌مند، تغییر اشعار یا آواها به سمت سرودن و ستایش فاطمه، حضرت فاطمه در حقیقت خلاصه شده. همان آیین در پیشینه‌ای بیش از 3000 سال در بطن پذیرش دینی مانند اسلام در سرزمین ما رفتاری متفاوت، هدفمند، در یک راستا پیدا میکنه. اگر فرصت کردید اول تا سوم فروردین با حضور در منطقه کنگاور میتوانید علاوه بر هم نشینی با مردمان بسیار دوست داشتنی این منطقه، چون دیگر سرزمینمون به ویژه پیش از اذان ظهر شاهد این منطقه در خود نزدیکی معبد انهید باشید، معبدی که امروز آبش در سایه عدم استفاده صحیح ما از منابع آبی بسیار 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 کمتر شد. جناب دکتر هاشمی تنه‌کامونی، باز در راستای فرمایش نبات برنامه ما این است، اگر در راستای فرمایش عزیزان چه در تاریخ تکمیل نکته ای هست حتما بفرمایید، اما در راستای ارجاعاتی که شما بزرگوار به من کمترین دادید، گام دوم فرمایش شما استوار بر آداب عمومی و مشترک همه ایرانیان در مواجهه با نوروز، کماکان این تمنا رو دارم در قالب فرمایشاتتون اگر براتون امکان داشت مثال یا مصداقی رو هم عنوان بفرمایید. تمام قشنه
بایی. بله، تشکر میکنم. اگر بخوایم یک نگاهی کلی به آداب و رسوم مشترک همه ایرانیان بنگریم و اون رو مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که یکی از آیین‌های مشترک همه ایرانیان چه از زمانهای گذشته و چه امروزه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آیین سفره هفت سین هست.
بله.
خب سفره هفت سین شاید هفته گذشته خانم دکتر بهش پرداختن که در سفره هفت سین هفت تا پدیده یا هفت تا نماد از کالاهایی که با سین شروع میشه. من همینجا میخوام اون بحث خرافه و واقعیت هم بهش بپردازم. مثلا سبزه یکی از سینهاییست که در سفره هفت سین گذاشته میشه. خب آیا گذاشتن سبزه در سفره هفت سین خرافه است یا واقعیته؟ خب میبینیم که این پشتوانه و یک پشت این سبزه یک اعتقاد بنیادی هست، نماد اون تولد دوباره طبیعت.
بله،
و تراوت. خب دقیقاً ارتباط با نوروز داره، آغاز بهار
کاملا، رویش
رویش.
بله.
یا مثلا یکی از سینهایی که و گذاشته میشه در سفره هفت سین سمنو هست که اون هم بازم نمادی است برای لحظات شیرین زندگی و برکت، بازم یک اعتقادی پشت سر او هست، بنابراین جزء خرافات نمیتونه باشه. یا مثلا سیب که نماد زیبایی و سلامتی هست، یا مثلا سنجد که میوه است که نماد عشق و محبت دوستی هست.
بله.
اینا میخوام بگم که پشتوانه داره. چرا؟ چون سنجد این طبیعت رو در درون خودش
کاملا
داره و
کاملا
نهفته شده است. یا مثلا سیر که سر سفره هفت سین گذاشته میشه که نماد سلامته، چون در زمانهای گذشته و حتی امروزه سیر داروه، به عنوان دارو برای سلامتی بله بدن ازش استفاده میشه. یا سماق که یکی از نماد اون پیروزی نور بر تاریکی و نماد رنگ سپیده دمه که خود نوروز آغاز سپیده دم بهار میباشه. یا مثلا سرکه که همان نماد صبر و تحمل و کهنسالی هست. البته خب من حالا هفتاشو گفتم، بعضی مثلا سکه میذارن.
بله.
سکه هم نماد ثروت هست. یا مثلا سینی گذاشته میشه که همون نماد جمع بودن و به اصطلاح همون نشستن بر یک به اصطلاح سفره و برکت،
در نهایت تاکید خانواده است.
خانواده. بله. تحکیم خانواده این. حالا شمع گذاشته میشه به عنوان نماد روشنایی، تخم مرغ رنگی گذاشته میشه به عنوان نماد زایش، یا قرآن گذاشته میشه به عنوان نماد همون ارتباط بنده با خالق و خدای خودش، اینها به عنوان کتاب مقدس. بنابراین ما همینجا میتونیم به عنوان یک آداب رسوم مشترک همه ایرانیان که سفره هفت سین باشه، دقیقاً این واقعیت رو از خرافه میتونیم شناسایی بکنیم. ببینیم که آنچه که بر سر سفره هفت سین گذاشته میشه یک واقعیتیه. چرا؟ چون یک بنیادی پشت سر اون، یک بینشی و یک اعتقادی پشتوانه او وجود داره.
بله.
یکی از آداب، این اولین آداب مشترک همه ایرانیان هست که سفره هفت سین هست. دومین آداب مشترک ایرانیان دید و بازدید هست.
بله.
که معمولا از همون روز اول و روز عید نوروز تا حالا همون روز 13 هم که روز طبیعت باشه، این دید و بازدید و صله رحم
اصلا از قبل از نوروز به اول به مردگان در حقیقت آخرین پنجشنبه سر میزنن و این آغازی برای صله رحم و احترام به
بزرگتران.
بله.
یا مثلا هدیه دادن و عیدی دادن و عیدی گرفتن.
درسته.
که در واقع همون محبت ها و اون ارتباط روحی و عاطفی انسانی برقرار بشه، اینکه انسان ها به همدیگه محبت دارن، همدیگه رو دوست دارن، اون نوع دوستی همدیگر خب پشتوانه این اعتقاد بنیادی هست. یا مثلا خانه تکانی. چرا؟ چون اینو ما داریم که هر کجا که آشغال وجود داشته باشه یا مثلا فرض کنید مواد زائد وجود داشته باشه، طبیعتا اونجا تجمع فضولاتی به وجود میاد. اینا طبیعتا خانه تکانی خودش یک اعتقاد بنیادی پشت سر است که طبیعتا اون نظافت از نشانه های ایمان هست و
بله،
توی
بله،
فرهنگ دین ما هم هست. یا مثلا روز طبیعت، این که آدم به دشت و صحرا و اون طبیعت بره، چون شادابی روح انسان رو به همراه داره. یا مثلا پاکیزگی و اون پوشیدن لباس تمیز و نو طبیعتاً تأثیر بسیار زیادی روی انسان میتونه داشته باشه. و مورد هفتم که من یاد داشت کردم و دیدم که جز آداب مشترک و عمومی ایرانیان هست، دعا نمودنه. در تمام دید و بازدیدها، چه در ابتدا و چه در میان و چه در انتها و خداحافظی، دعا کردن هست. برای همدیگه دعا میکنیم،
بله.
برای همدیگه خوشبختی رو میخواهیم و برای همدیگه میخواهیم که انشالله سال خوبی رو در پیش داشته باشیم. این دیدم که جز آداب مشترک همه ایرانیان هست که به چه در گذشته و چه امروز اون رو شاهد هستیم و میبینیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. شاید یکی از تجلی‌های همان چهار فصلی که در عرایض من فرمایشات سرکار خانم دکتر گودرزی بود، در همان سبزه ایست که جناب دکتر هاشمی تونکابونی بهش اشاره کردند. مثلا مردمان شمال با توجه به طبیعت عظیم و عمیق در سایه برکت بارندگی و آبی که دارند، کمتر سراغ مفهومی مثل گندم که آب کمتری میخواد در سایه کشت دیم هست، برای همین بیشتر سبزی اونها حداقل تا یکی دو دهه اخیر مثلا بر بهار نارنج استوار شده. در قبالش مردمان جنوب شرق و شمال شرق کشور از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان سراغ قوت اصلیشون که یک کهن الگو هست طبق فرمایش یک آرکیتایپ عمیق، طبق فرمایش سرکار خانم دکتر گودرزی، که اگر کشاورزی رو به عنوان یکی از کهن الگوهای زیست معیشت فردی و اقتصادی جامعه مدنی ایرانیان در نظر بگیریم، سراغ گندم در حقیقت یا سبز کردن گندم میرن. به همون مناسبت عدس به عنوان یکی از اصلی ترین خوراکات منطقه زاگرس نشین در منطقه غرب و جنوب غرب کشورمون بیشترین سبزی هست که برای رستن در نماد یکی از اونها هست. یعنی این باستابی از همان موزاییک فرهنگی است که در ابتدای عرایضم بهش ارجاع اشارت داشتم. قوتی که مردمان باهاش سر و کار دارن در قبال تمام رستنی هایی که نمادش از همان مادر بخشنده زمین طبق فهم سرکار خانم دکتر گودرزی بود رو ما شاهد هستیم. و گذر بکنیم از برخی از اتفاقاتی که شاید بیشتر الگو برداری آن هم به سبک غلط از دیگر فرهنگ ها بود، مثل تخم و مرغ رنگ کرده، ساعت یا نظایری از این که بیشتر از فرهنگ چینی تبعیت میکنه تا آنچه که در پسینه دانش و آیین بزرگ نوروز هست. این کسب اجازه رو میکنم پیش از آن که بخوایم بحث رو با جناب دکتر مدنی آغاز بکنیم، رفت و برگشت درنگی رسانی داشته باشیم. در گام دوم قطعا شروع کننده بحث با جناب دکتر مدنی خواهد بود. اینجا چراغی روشن است، ادامه خواهد داشت.
Daddy!
ریل اصلی این برنامه بر حوزه مردم شناسی استواره و به فراخور این ایام مردم شناسی و نوروز، ذیل عنوان فرهنگ نوروز در روستاها رو به بحث گذاشتیم. از سه عزیز عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر اسخایی میکنم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر هاشمی تنکابانی معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، سرکار خانم دکتر گودرزی و جناب دکتر مدنی، هر دو از اعضای هیئت علمی دانشگاه. آنچنان که عهد و وعده کرده بودیم، فصل دوم برنامه رو در قالب گفتگو با جناب دکتر مدنی آغاز میکنیم. جناب دکتر مدنی، نخست در فصل نخست درباره فرمایشات هر دو بزرگوار، چه در تعریف چه در تکمیل، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اما شما رو هم به شکل مستقیم با آداب عمومی و مشترک همه ایرانیان در مواجهه با نوروز خطاب قرار میدم. کماکان این میل و تمنا رو دارم، اگر امکان داره در خلال فرمایش و نگاه تحلیلیتون نوع مصداق یا مثالی که مربوط به یک استان، یک شهر یا یک روستا هست رو هم بفرمایید، منت گذاشتید برام. تمام قد شنوایید.
تمنا میکنم. خیلی ممنون. بزرگواران اکثر مطالب رو فرمودن، حاجی‌ها که کامل کردن، سرکار خانم دکترم همینطور. مواردی من به ذهنم رسیده یادداشت کردم و اون در ارتباط با سبزه که آقای دکتر تنکابونی فرمودند، درک